ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مراسم خاکسپاری هدا صابر امروز در تهران برگزار شد. ارتش سوریه به عملیات سرکوبی مخالفان در حوالی جسر شقور ادامه می‌دهد. و حزب عدالت و توسعه در ترکیه پیروز انتخابات مجلس شد. مراسم خاکسپاری هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی صبح امروز در بهشت زهرای تهران در زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هدا صابر که از بیماری قلبی رنج می‌برد بر اثر ایست قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. خبر درگذشت هدا صابر که در اعتراض به نحوه جان باختن حال صحابی و هتاکی‌ها در مراسم خاکسپاری عزت الله صحابی اعتصاب غذا کرده بود شنبه 21 خرداد ماه اعلام شد. هدا صابر از تاریخ 12 خرداد دست به اعتصاب غذا زده بود. ارتش سوریه پس از تهاجم با هلیکوپترها و تانکها به شهر جسر شقور میگوید که در جستجوی آنچه که باندهای مسلح میخواند در کوههای اطراف این شهر است. تلویزیون دولتی سوریه یک شنبه شب گزارش داده بود که ارتش کنترل این شهر را به دست گرفته. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه از کشف یک گور جمعی در جسر شقور خبر میدهند. دولت سوریه میگوید باندهای مسلح 120 مامور امنیتی را کشتند، در حالی که به گفته مخالفان ارتش با گروهی از نظامیان که به اعتراض‌ها پیوستند درگیر شد. گزارش همچنین حاکی است که هزاران نفر از شهر جسر شقور گریخته و چند هزار تن به ترکیه پناه بردند. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس ترکیه با کسب اکثریت آرا پیروز شد. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان هرچند با کسب 50% آرا پیروز انتخابات است، اما چون موفق به کسب 2/3 اکثریت کرسی‌های مجلس نشده، نمی‌تواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه ایجاد کند. حزب سکولار جمهوری خلق که مهمترین حزب اپوزیسیون ترکیه به شمار می‌رود، در این انتخاب آباد موفق به کسب 26% آرا شد. حزب عدالت و توسعه 326 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه را در انتخابات روز یکشنبه از آن خود کرد. زمین لرزه‌ای با قدرت 5.2 در مقیاس ریشتر شهر کرایستچرچ در نیوزیلند را به لرزه درآورد. بر اساس گزارش‌های اولیه تاکنون بر اثر این زمین لرزه یک ساختمان ویران شده و 6 نفر زخمای سطحی برداشتند. اسفند ماه گذشته زمین لرزه قوی این شهر را به لرزه درآورد که بر اثر آن 181 نفر جان خود را از دست دادند. در ایران معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد با اشاره به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تأخیر در ادغام وزارتخانه‌ها گفت تأخیر در ادغام وزارتخانه‌ها عملاً سبب منتفی شدن ادغام‌ها می‌شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی محمد رضا میرتاج دینی افزود بررسی‌ها در اقدام وزارتخانه‌ها نتیجه 15 سال کار کارشناسی است. میرتاج دینی همچنین از مخالفت دولت با ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت ارشاد خبر داد. و علی سعیدلو معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی از معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان توسط رئیس جمهوری در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. به گزارش ایرنا علی سعیدلو گفت تنها کسی که از گزینه‌های تصدی این سمت اطلاع دارد رئیس جمهور است و به زودی این فرد را معرفی خواهد کرد. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما پس از این شنیدن این خبرها میتونید شنوندگی تکرار برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا باشید. یادآوری میکنم که میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید با این شماره 2042-02-21-12-41-13.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به 22 خرداد ماه، از 22 خرداد 84 تا 22 خرداد 90. سپس در میزه گردی جنبه‌های مختلف حذف دختران فوتبالیست ایران از بازی‌های مقدماتی المپیک لندن را بررسی خواهیم کرد و پس از آن بازی هدا ناصح را در نمایشی عروسکی تحلیل خواهیم کرد، نمایشی که برایش جایزه بهترین بازیگر جشنواره عروسکی پراگ را به ارمغان آورد. با ما بمانید. سالها پس از 22 خرداد 1384 همه فعالان زن این روز را نقطه عطفی در مبارزات زنان ایرانی می دانستند. روزی که زنان ایرانی در میدان هفتم تیر تهران جمع شدند تا برای اولین بار فریاد همدلی و برابری خواهی خود را در فضاهای عمومی سردهند. تجمعی که در آن نطفه کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز بسته شد و کمپینی نسج گرفت که بعدها به هدف اصلی حمله مخالفان برابری خواهی تبدیل شد. از منصوره شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان میپرسم که چه شد که جنبش زنان ایران تصمیم گرفت که در 22 خرداد 84 به خیابان بیاید؟
فعالیت رسمی و علنی زنان از سال 2000 با در واقع شکل گرفتن انجیو های رسمی، انجیو هایی که علنی شدن آمدن، مثل مرکز فرهنگی زنان، مثل انجیو های دیگه که آمده بودن، تا به هر حال به صحن عمومی کشیده شده بود، از بخش محصولی و خصوصی وارد جامعه شده بود، تا حدودی مردم با او آشنایی داشتن، از طریق انتشاراتی که اومده بود بیرون، از طریق مباحثی که حرف زده شده بود دربارش، اما اون روز دیده شد، مرئی شد، یعنی در خیابون رهگذرا حداقل میتونستن از هم بپرسن که این جماعت 4-5 هزار نفری به چه دلیل هست، و اون موقع بود که سوال مطرح شد و با این سوال و با این پرسش جنبش زنان به طور مستقیم و با حمل شعارها و با اون تظاهرات خیابونی تونست خودش رو به جامعه معرفی کنه. به هر حال ابتدای راه بود، به هر حال هنوز تجربه کار خیابانی رو به اون شکل قدیم نداشت، ولی پرشور پرنفس آمد جلو، با جمع هم‌اندیشی شروع کرد، تا حدودی مواجه شد ابتدا با مسئله دستگیری، بازداشت و تهدید و کنترل، ولی همین مسائل در واقع به او کمک کرد برای اینکه در یک جور همگرایی، یک جور سیقل خوردگی پیدا کنه و در دولتی که به هر حال هدفش سرکوب زنان بود، هدفش تسلط تبعیض بود بر برابری، بتونه که استراتژی خودش رو تعریف کنه. و بعد از یک سال در حدود خرداد 85 بود که تونست کمپین 1,000,000 امضا رو شکل بده. و میتونم در یک کلام به این صورت بگم که جنبش زنان در اون تنها فرقی که با الان داشت پرشورتر بود، کمتر ضربه خورده بود، اما تجربهش کمتر بود. الان ضربه هایی که به جنبش زنان وارد شده و به هر حال تجاربی که به دست آورده، سیخل خوردگی که توی نظرات، توی رویکردها به وجود اومده، بسیار پیشتر از اونه.
22 خرداد ماه 88 باز هم نقطه عطفی در تاریخ بود، این بار نه تنها برای زنان که برای یک کشور. سرکوب مطالبات آرام مردم ایران در خرداد 88 جنبشی اعتراضی را شکل داد که تا به امروز 22 خرداد 90 فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ده‌ها کشته، صدها مجروح و هزاران زندانی حاصل اعتراضی بود که شکل گرفت و در برگه‌های تاریخ جاودانه شد. در این میان اما جنبش زنان ایران اکنون کجا ایستاده است؟ پس از آنکه جنبش زنان ایران در خرداد 88 بسیار پرشور و بالنده به جنبش مردمی پیوست، برخورد با این جنبش سبب شد که به گفته منتقدان جنبش زنان به بلوغ نرسیده تارانده شود. منصوره شجاعی:
من ابتدا به منتقدانی که دنبال نشانی از جنبش زنان میگردن بعد از این ماجراها، خواهش میکنم که یه نگاهی به زندان ها بندازن، یه نگاهی به احکام بندازن، یه نگاهی به میزان مهاجرت های اجباری فعالای زن بندازن و یه نگاهی به اتفاقایی که در داخل داره میفته هنوز، به سایت های زنان، به گفتمانی که داره تولید میشه، به حضور زنان در شکل های مختلف نگاه کنن، بعد آیا هنوز معتقدن که جنبش زنان نشانی ازش دیده نمیشه؟ تو همون تابستون 88 کمیته همبستگی زنان علیه خشونت شکل میگیره، مادران عزم شکل میگیره، مادران صلح که بودن، کمپین که بود، زنان سایت ها، مدرسه فمینیستی بوده، سایت کانون زنان بوده، اینها همه حضور مشخص داشتن. گفتمان زنانه تو اون مقطع رو اینا تولید میکردن، بحث فعالیت های ضد خشونت رو مطرح میکردن و خب در ضمن دستگیری هم داشتن، در ضمن تهدید هم داشتن، ولی این حرکت رو ادامه میداد تا زمانی که مسئله همگرایی سبز پیش میاد. یعنی بعد از این که زنها از بسیار دستگیر میشن و خانواده های زندانی ها میرن جلوی زندان اوین برای آزادی زندانیاشون تلاش میکنن، اونجا دوره هم جمع میشن، حالا به بهانه تولد بوده، به بهانه خاص ملاقات بوده، به هر بهانه بوده، اینها از طیف‌های مختلف جنبش زنان همگرایی سبز زنان رو تشکیل میدن. اینا تمام نشانه هایی که نشون میده این جنبش زنده است، این جنبش تپیده، این جنبش حرکت کرده درون جامعه. ولی عامل سرکوب رو شما در نظر بگیرید و من معتقدم که هنوز وجود داره، هرچند این طبیعیه که وقتی که یک جنبش عمومی، جنبش دموکراسی خواهی در یک کشوری میاد غالب میشه، جنبش هایی مثل جنبش زنان، مثل جنبش دانشجویی، مثل جنبش اقوام، مثل جنبش کارگری در واقع به دنبال این جنبش و در کنار این جنبش منطقه با هویت خودشون به کار ادامه میدن. و این کار من مطمئن از جانب جنبش زنان میگم، تا زمانی که خواستهای جنبش زنان محقق نشده، تا زمانی که سایت های زنان داره تولید میکنه، تا زمانی که هر مادری دلش میتپه تحت عنوان مادر صلح، مادر عزا در کنار خانواده های زندانیه، تا زمانی که زنا برای برابری و دموکراسی به هر طریق دارن تلاش میکنن، جنبش زنان وجود داره. منتها ما دوران خیزش داریم، دوران فطرت داریم. هر دوران فطرتی به معنای محو و غیبت یک جریان اجتماعی نمیتونه باشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حکایت همون حکایت یک توپ گرد است و 22 دونده پا به توپ و هزاران چشم مشتاق. این بار اما همه اینها از نوع زنانه و البته اسلامی شده اش. فوتبال 40 ساله زنان ایران در حال این روزها به بن‌بست رسیده است که تا همین یک هفته پیش همه به آن چشم امید داشتند. هرچند از یک ماه قبل از آغاز دور دوم مسابقات انتخابی المپیک لندن، اما و اگرهایی در موافقت فیفا با پوشش پیشنهادی فدراسیون فوتبال ایران وجود داشت، اما زنان فوتبالیست ایرانی آنقدر خوشبین بودند که همان لباس‌های کذایی را پوشیدند، خودشان را برای ورود به زمین آماده کردند و بعد بیان که پایشان حتی به توپ برسد صد دور افتخار زدند و گریان زمین بازی را ترک کردند. دختران ایرانی به میدان آمده بودند تا پیروز بازگردند. به بردهای پیش از این فکر می‌کردند و بردهای بعدی را آرزو، اما آنچه بر جای ماند حسرت و آه بود و اشک چشم. در بررسی فراز و فوتبال زنان در ایران، مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی ساکن دانمارک و شادی صدر فعال مسائل زنان و حقوقدان از انگلستان با ماست. آقای رستم‌پور، واقعیت اینه که زنان فوتبالیست ایرانی رو دست خوردن. کی به اونها رو دست زد؟ فدراسیون فوتبال ایران یا فیفا؟
سوال بسیار خوبیه، به این خاطر که رسانه‌های دولتی در ایران این موضوع رو دارن جا میندازن که فیفا در واقع مقابله با کشورهای مسلمان کرده و در بیانیه‌هایی هم که می‌بینیم به طور مثال خانم شجاعی صادر کرده یا خانم اکبرآبادی معاون ورزش بانوان از اون صحبت می‌کنه، این هست که کشورهای مسلمان باید اعتراض بکنن و به نوعی تلاش برای یارکشی در بین کشورهای اسلامی داره انجام میشه در شرایطی که به طور مثال خب اردن هم یک کشور اسلامی هست یا فلسطینی که در مرحله مقدماتی مقابل ایران شکست خورد، اونها هم کشور اسلامی هستن اما مشکلی با این موضوع ندارن. از طرفی اصل قضیه حجاب اسلامی نبوده و ماجرا در واقع اون مقنعه‌ایه که به صلاح دید خانم مرضیه اکبرآبادی بر روی کلاه‌های مورد تایید فیفا قرار گرفته، یعنی فدراسیون فوتبال ایران و کمیته المپیک کلاه‌هایی رو انتخاب کردن، فیفا اونا رو تایید کرده. پس از مدت‌ها بحث و چک و چونه‌ای که بین ایران و فیفا در جریان بوده، اما در المپیک نوجوانان که سنگاپور برگزار شد و همین مسابقه ایران و اردن، تیم ایران باز به صلاح دید خانم اکبرآبادی که رسما هم در مسابقه خودش اعلام کرد ما مواضع و در واقع دستورالعمل‌های خودمون می‌خوایم بازی بکنیم، اون مقنعه سفید رنگ روی کلاه قرار گرفته که از دید فیفا این مسئله میتونه آسیب بزنه به سلامتی ورزشکاران در یک مسابقه طولانی مدت. و این واقعیت ماجراست که در واقع این اتفاق از داخل ایران رخ داده و اون ارگانی که باید پاسخگو باشه معاونت ورزش بانوان سازمان تربیت بدنیه که این تصمیم رو گرفته.
خانم صدر، سایت بصیرت نیوز مطلبی رو در همین مورد نوشته و تیترش رو اینطوری انتخاب کرده که مطالبات جدید جریان فمینیسم در ایران، زنان فوتبالیست رو از این هم برهنه تر کنید. در صورتی که اینطوری که آقای رستم‌پور هم اشاره کردن، دعوا بر سر در واقع 5 سانتی متر دیده شدن گردن زنان در این بازی‌ها بوده. آیا اصلاً میشه رابطه‌ای بین برهنگی و بازی کردن فوتبال برقرار کرد؟
نه، من فکر می‌کنم که همونطور که آقای رستم‌پور و شما اشاره کردین، مسئله اینه که با قدرت گرفتن بنیادگرایان مذهبی در بدنه‌های مختلف دولت، به خصوص در دوره دوم جمهوری آقای احمدی نژاد، ما مواجه هستیم با یه موج جدیدی از تاکید و تخییرهای بیشتر نسبت به مسئله حجاب و در این مورد خاص تغییر لباس بازیکنان فوتبال تیم ملی زنان به شکلی که به زعم این مسئولان اسلامی تر باشه یا با حجاب تر باشه یا پوشیده تر باشه. و نکته دوم این که الان دیگه تقریبا روشن شده که مسئولان فدراسیون فوتبال از ماها پیش میدونستن که با چنین لباسی اجازه بازی به بازیکنان فوتبال ایران داده نخواهد شد و با این همه این بچه ها رو بعد از ماها تمرین فرستادن به مسابقات، در حالی که به نظرم میرسه که فقط یک بازی تبلیغاتی بود، یک استفاده ابزاری از این بازیکنان جوان بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
و آقای رستم‌پور، چرا کنار هم قرار گرفتن دو کلمه فوتبال و زنان همیشه برای جمهوری اسلامی بحران ساز بوده؟ چه حکایت ورود زنان به ورزشگاه ها باشه و چه حکایت حضور زنان در زمین فوتبال؟
نه فقط فوتبال، که به طور کلی ورزش و زنان پذیرفتنی نبوده هیچ وقت به طور کامل برای جمهوری اسلامی، چنانچه خانم صدر هم اشاره کردن تا جایی که امکان داره بهره برداری تبلیغاتی کرد، حاضر هستند که در این زمینه هزینه کنند و حضور داشته باشند در مسابقات. اما هر دو طرف قضیه رو میخوان، یعنی این که هم بتونن بهره برداری تبلیغاتیشون رو بکنن، همین که اون شکلی که خودشون دوست دارن زنان در مسابقات حضور پیدا کنن. همین الان هم تاکید میکنن که ما در مسابقات مقدماتی با همین ترکیب ادعای کلاه و مقنعه حضور داشتیم، چرا اونجا فیفا اعتراض نکرد؟ اما پرسش اینجاست که چرا از همون مسابقات مقدماتی حتی یک ثانیه تصویر از صدا و سیما پخش نشد، جایی که به طور مثال ایران تیم بحرین رو شکست داد، یا با هتریک مریم حاتمی تونست فلسطین رو شکست بده، اما حتی یکی از گلها هم پخش نشد، با وجودی که ورزش بانوان در ایران اخبار ورزشی اختصاصی داره که زهره از شبکه 3 پخش میشه، اما حتی اونجا هم تصاویر مسابقات ایران به تصویر کشیده نشد. تو مملکتی که میتونه وزیر زن داشته باشه اما زن نمیتونه در ورزشگاه بیاد و مسابقه فوتبال رو تماشا کنه، نمیتونه در مسابقات بین المللی حضور داشته باشه و بازی بکنه. و در نهایت ما میبینیم که از این واقعا میشه گفت فضاحت ورزشی که در اردن اتفاق افتاد، جایی که تماشاچیه اردنی هم گریه کردن برای بازیکنهای ایران، شنبه شب تو برنامه ورزش از نگاه دو معاون فوتبال بانوان فدراسیون فوتبال ایران این اتفاق و یه موفقیت بزرگ قلم داد میکنه و حتی ابراز خوشحالی میکنه از این که بچه ها گریه کردن وسط زمین و تاکید میکنه که این ارزشش کمتر از مدال طلای المپیک نیست، حالا با اون معیارها و ارزش‌گذاری‌هایی که در خود جمهوری اسلامی ایران انجام میشه.
خانم صدر، از منظر دیگری هم میشه که اساسا به این ماجرا نگاه کرد و اون اینکه زنان ایرانی با تماشا نکردن فوتبال مردها و یا شوت نزدن به اون توپ چه چیزی رو از دست میدن. شما خودتون عضو کمپین تلاش برای ورود زنان به استادیوم های ورزشی در ایران بودید. واقعا چه اهمیتی داره که یک زن بتونه در استادیوم 100 هزار نفری بشینه و فوتبال رو تماشا بکنه، کاری که به گفته بسیاری از منتقدان این تلاش ها معتقد بودن که در خونه هم هوا خنک‌تره و هم تصاویر تلویزیون واضح‌تر.
ببینید، مسئله فقط صرف تماشای فوتبال در استادیوم نیست. مسئله محدودیت حضور زنان در فضاهای اجتماعی و استادیوم فوتبال یکی از نمادهای این محدودیت حضور زنان در فضاهای اجتماعی، محرومیت ورود زنان به یک سری از فضاهای عمومی و همینطور جداسازی جنسیتی. جداسازی جنسیتی امریه که طبیعتاً فعالان جامعه زنان باهاش مخالفت دارن به دلایل عدیده که حالا جای بحثش اینجا خیلی نیست. ولی صرف نظر از اینکه بسیاری از علاقمندان به فوتبال دختران جوان دلشون میخواد که از نزدیک بازی رو ببینن، همونطور که پسرها دلشون نمیخواد که بشینن زیر کولر و بازی رو ببینن، دخترها هم دلشون نمیخواد، یعنی این حقیه که دخترها ازش محروم شدن. از سوی دیگه در واقع این محرومیت به دلیل اعمال سیاست‌های جداسازی جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و این اون امریه که طبق قوانین فیفا ممنوعه. حتی طبق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اعمال هر گونه تبعیض جنسیتی در هر یک از میادین ورزشی ممنوعه و راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر یکی از مصادیق خیلی خیلی بارز اعمال تبعیض جنسیتیه. این چیزی بود که این کمپین باهاش مخالفت میکرد و سالیان سال تلاش کرد تا بتونه از طرق مختلف در واقع این محدودیت رو برداره.
ولی به سوال من جواب ندادید. واقعا چه ارزش افسوده‌ای داره بازی کردن فوتبال برای زنان و یا چه چیزی نصیب زنان میشه در کنار زمین نشستن؟
این سوال مثل اینه که بپرسیم چه ارزش افسوده‌ای داره که زنان برن سینما و فیلم ببینن در حالی که میتونن از طریق شبکه دوی خانگی در خونه‌شون بشینن، پاشون رو پاشون بندازن و فیلمو نگاه کنن. دقیقاً به همون اندازه این سوال در واقع به نظرم میرسه بدیهیاته. این سوال به اینه که چه ارزشی داره که زنها بتونن تفریح کنن، چه ارزش داره که زنها بتونن اوقات فراغتشون اونجوری که دلشون میخواد و اونجوری که حق انسانیشونه بگذرونن. ما وقتی که در عرصه بین‌المللی حرف میزدیم با زنان در کشورهای دیگه و بهشون توضیح میدادیم که زنان در ایران محرومن از ورود به ورزشگاه، باورشون نمیشد. برای اینکه انقدر این بدیهی بود و انقدر این حق طبیعی و مسلم هر شهروندی بود که به عنوان یکی از روش‌های سالم گذراندن اوقات فراغت هر وقت که دلش بخواد این کارو بکنه، که اصلا متوجه نمیشدن که چرا باید این اتفاق بیفته. و در واقع تاکید ما بر رفع تبعیض بود، رفع تبعیض در مورد حضور زنان در فضاهای عمومی، استفاده زنان از امکانات شهری که یکی از اونها در واقع استادیوم های فوتبال.
آقای رستم‌پور، فکر میکنید این جنگ و گریز تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه با محدودیت هایی که برای ورزش زنان وجود داره اساسا تعداد بسیار محدودی از رشته های ورزشی هستن که زنان ایرانی میتونن در جوامع بین المللی در اون حضور پیدا کنن؟ آیا اصلا میشه به این فکر کرد که شاید تا مدتی دیگر با تمام این محدودیت ها اصلا ورزش زنان یک واژه فراموش شده باشه؟
در ایران ممکنه این اتفاق رخ بده، به این خاطر که سابقه نشون میده که جمهوری اسلامی ایران عادت به پاک کردن صورت مسئله داره. پارسال توی قضیه کاراته وقتی که فدراسیون جهانی کاراته اجازه نداد ورزشکار ایرانی مسابقه بده با اون وضعیت حجابی که در ایران براش تعریف شده بود، بلافاصله سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که اون سبک رو ما منحل میکنیم، دیگه نمیخوایم تو اون سبک فعالیت داشته باشیم. چه بسا الان برای فوتبال هم این اتفاق رخ بده، اونم تو رشته ای که این بچه ها ماهاست با مشکل مواجهن. به طور مثال حتی برای تهیه البسه ورزشی خودشون اینقدر به مشکل خوردن که من به نقل از خانم امیر شقاقی مربی این تیم میگم که علی کریمی اومد و برای اونا لباس تهیه کرد، چمدون تهیه کرد، گرمکن ورزشی تهیه کرد. یا در فوتبال بانوان که این ورزشکارا برای حضور در اردو بدون رضایت کتبی همسر یا خانواده اصلا نمیتونن تو اردو حضور داشته باشن، وقتی که الهه کودایی بازیکن خوزستانی رو میخواستن خط بزنن و اردوی اونها هم توی مجموعه ورزشی آزادی هست که اونجا غیر از کامیون اصلا چیزی تردد نمیکنه، وقتی که از اردو خطش زدن بهش گفتن خودت باید بری، یعنی فقط تا دم در همون مجموعه ورزشی آزادی مشایعتش کردن، اتفاقی که حتی در اردوی مردان هم رخ نمیده، یعنی موظف هستن اون ورزشکارو به فرودگاه برسونن براش بلیط تهیه کنن و عازم شهر خودش بشه. اینقدر از این مشکلا داشتن که این اتفاق اردن فقط یک بخش کوچیکی از اون بوده و با این شرایط چه بسا همین مختصر فعالیت فوتبال بانوان هم که در ایران هست اونم به قهقرا بره، با توجه به اینکه الان توپو انداختن تو زمین فیفا و رسانه‌های داخلی هم به شدت دارن روی این موضوع تبلیغ میکنن که فیفا به نبرد با اسلام برخواسته با این اتفاقی که در اردن رخ داده.
خانم انصت، موضع‌گیری فعالان مسائل زنان در مورد مسائل ورزشی زنان ایرانی چیه؟ حداقل در این آخرین مورد که من تا به حال خودم چیزی رو ندیدم.
من متاسفانه این یک عارضه مقطعی هست در مورد جنبش زنان که با سرکوب هایی که این جنبش بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 باش مواجه شده، در واقع عملا چندان مجالی برای فعالیت فعالان جنبش زنان تو عرصه های مختلفی که بسیار هم مهم از جمله همین موضوع باقی نمونده. دلیل اینکه شما موضع‌گیری رو مشاهده نمی کنین اینه که جنبش به طور کلی در واقع چندان فعالیتی در هیچ موضوعی نداره یا نمیتونه داشته باشه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور در دانمارک و شادی صدر در انگلستان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
جشنواره نمایش‌های عروسکی سال 2011 پراگ هم به پایان رسید و خدا ناصح با نمایش امروز بینی و فردا بینی و پسان فردا توانست جایزه اول بازیگری این جشنواره را از آن خود کنه. خانم اشا، کارشناس تئاتر ساکن پراگ، مهمان برنامه ما هستند. اشا، برای ما میگی که حکایت نمایش امروز بینی و فردا بینی و پسان فردا چی بود؟
در واقع نمایش سرگذشت حلاج رو از طریق همسرش ام حسین روایت میکنه و در طول این نمایش ما میبینیم که همسر حلاج تمام اتفاقاتی که در طی سالها بر حلاج گذشته رو مرور میکنه و از زمانی که با حلاج در واقع آشنا میشه تا زمانی که حلاج در خفا زندگی میکنه و بعدش دستگیر میشه و کشته میشه و به دار آویخته میشه. در واقع در کل این نمایش چیزی که بسیار جالب بود این بود که به هیچ عنوان از عروسک های ساخته شده استفاده نشده. تمام صحنه پر از تکه پارچه هایی که در طول نمایش خانم ناصح از اینا استفاده میکنن و تبدیل به عروسک میکنن، باهاشون حرف میزنن، به جاشون حرف میزنن و آدم‌های مختلف رو بر صحنه نمایش می‌چینن رو داستان رو روایت می‌کنن. خانم ناصح در این نمایش نقش همسر حلاج رو بازی می‌کنن و از همه تفکراتشون و یا اون چی که انتظار داشتن در یک زندگی و عشق هم صحبت می‌کنن. در واقع برای من، خود من خیلی جالب بود به خاطر اینکه من هیچ وقت به حلاج اینطوری نگاه نکرده بودم از دید یک زن و اینکه یک زن داستان حلاج رو حالا روایت بکنه.
و فکر میکنی چه عاملی باعث شد که در چنین جشنواره خدا ناصح بتونه برنده بازیگری نقش اول بشه؟ چه ویژگی خاصی نوع اجرای اون داشت؟
بدون شک من فکر میکنم که بازی خانم ناصح بدون ایراد خیلی ظریف و خیلی خوب بود. کاملا یک بازی تمیز، مسلط به نقش و مسلط به عروسک هایی که هدایتشون میکردن، به خاطر اینکه در طول نمایش خانم ناصح به جای چندین نفر بازی میکنن، صحبت میکنن، صداشون رو عوض میکنن، به جای شخصیت ها شکل میگیرن. در واقع فقط یک نفر زن حلاج در طول نمایش نیستن، به جای تمام اعضای دادگاهی که حلاج رو محاکمه میکنن هستن، به جای تمام آدم هایی که در طول زندگی حلاج با حلاج بودن و یا بر علیه حلاج بودن قرار میگیرن بازی میکنن، به جای تمام بچه هایی که یک روزی میتونستن از حلاج داشته باشن قرار میگیرن، به جای مادر همه اون بچه هایی که میتونستن باشن قرار میگیرن. در واقع در انتهای نمایش یک صحنه ای هست که میگن که من خودم هم نمیدونم که کیم، من خودم هم اسمم رو به یاد نمیارم، آیا من دختر ابو یعقوبم یا زن حلاجم یا با اسمهای زنهای مختلف رو تکرار میکنن و میگن من حتی اسم خودم رو هم به یاد نمیارم، به خاطر اینکه یک روزی من دختر پدرم بودم و بعدش زن حلاج شدم، واسه همین من هیچ هویت شاید جداگانه از این دوتا آدم نداشتم. چیزی که خیلی قشنگ بود توی نمایش این بود که خب خیلی مسلط به جای تمامی نقشا قرار میگیرند و حرف میزنند و بازی میکنند.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.